چون بعد سوالا رو زیر 40 50 ثانیه جواب بدین و این روش تستی میخواد تو همه درسا، تو ادبیاتتون، تو علومتون، مطالعاتتون، پیام آسمانیتون، ریاضیاتتون، هوش و استعداد تحلیلتون، تو همه اینها ما کامل بهتون آموزش میدیم. عدد 7 رو پیامک کنید به سامانمون، زیر 24 ساعت باتون تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
همین جوری بهترین هستید و همین جور میتونید بهترین اتفاقات قشنگ زندگیتون رو بسازید. رفقا ممنون از اینکه امروز هم ما رو شنیدین. طلایشو شنبه تا چهارشنبه تقدیمتون میشه. پس های طلایشو دیگه مراقب خودتون باشید.
خوشا به حال ما که هموطن شما هستیم، عالی جناب حافظ. شعری از حافظ با صدای شهریار شاهین دژی.
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
شبکه رادیویی جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیو برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا حوالی 9:45 دقیقه از رادیو جوان موج اف ام ردیف شده 8 مگاهرتز خدمت شما تقدیم میشه. ضمناً یادتون باشه که برنامه رادیو هر روز در اپلیکیشن کست باکس هم قرار میگیره. میتونید با اپلیکیشن کست باکس به آرشیو برنامه رادیوم دسترسی داشته باشید. کافیه که نام برنامه رادیوم یا ra.radio رو اونجا جستجو کنید. مثل همیشه دعوت میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radio. یه لوگوی نارنجی با یک رادیو که وسطش هست. سعی میکنیم پست و استوری های مربوط به برنامه رو در صفحه برنامه قرار بدیم. یک بار دیگه نشانی برنامه رو خدمتون اعلام میکنم، همین الان صفحه رو دنبال کنید، @ra.radio.
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم هست. رادیوم
بریم سراغ میثم موسوی و همراه با میثم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو با هم مرور کنیم.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم شبیه سازی خاک ماه و امکان سنجی زندگی فضایی در ایران. دانشمندان دانشگاه علم و صنعت ایران برای نخستین بار در کشور موفق شدن خاک ماه رو بر اساس نمونه‌های ماموریت‌های آپولو و داده‌های ماهواره‌ای شبیه سازی کنند. در ادامه این پژوهش محققان رشد گیاهان پایه‌ای رو در خاک شبیه سازی شده بررسی کردند و تونستن چرخه تنفسی نسبی برای پایداری زیستی ایجاد کنند. بررسی سازه‌های سبک اوریگامی و استفاده از خاک ماه برای ساخت سیمان فضایی هم از جمله بخش‌های مهم این طرح که در برنامه‌های سکونت‌پذیری ماه مورد توجه قرار گرفته. بخشی از این تحقیقات روی منابع انرژی و معدنی ماه متمرکزه، به ویژه عنصر هلیوم 3 که به عنوان منبع پاک انرژی هسته‌ای شناخته میشه. پژوهشگران در این پروژه روش‌های مختلف تأمین انرژی از جمله پنل‌ها و آینه‌های خورشیدی و راکتورهای کوچک هسته‌ای رو هم مورد بررسی قرار دادن و تأثیر ذرات پر انرژی خورشیدی و کیهانی بر تجهیزات فضایی رو مطالعه کردن. دانشمندان در پایان این طرح بر لزوم ایجاد یک مرکز تحقیقاتی مستقل برای توسعه فناوری‌های ساخت و ساز، کشاورزی و معدنکاوی در ماه تأکید کردند. آینه نانویی طلا سلول‌های خورشیدی رو سبک و کارآمد می‌کنه. محققان موفق شدن نوعی سلول خورشیدی فوق باریک بسازن که با کمک آینه نانو ساختار طلا نور رو بازتاب میده و باعث افزایش بازده و کاهش هدر رفته انرژی میشه. این سلول ها سبک، منعطف و ارزان‌تر هستن و میتونن در کاربردهای متنوع مثل پنل های خودرو، ساختمان و دستگاه های قابل حمل استفاده بشن. تولید این نانو آینه با روش چاپ نانویی یک مرحله ساده و سریع انجام میشه و آزمایش‌ها نشون داده که بازده سلول‌ها تا 1.5% افزایش پیدا کرده. علاوه بر این، طراحی جدید اجازه میده از این سلول‌ها روی مواد انعطاف‌پذیر مثل فیلم‌های پلاستیکی هم استفاده بشه و مسیر تولید صنعتی سلول‌های خورشیدی پیشرفته رو هموار کنه. و در پایان باید بگم که دانشمندان برای نخستین بار موفق شدند یک کلیه با گروه خونی آ رو به گروه خونی او تبدیل کنند و اون رو روی یک فرد مرگ مغزی پیوند بدن. این کلیه که بهش لقب جهانی داده شده به مدت 2 روز بدون رد پیوند عمل کرد و تنها بعد از 3 روز نشانه هایی از پاسخ ایمنی در بدن مشاهده شد. این روش میتونه زمان انتظار بیماران برای دریافت عضو پیوندی رو کاهش بده، به ویژه برای گروه خونی او که بیش از نیمی از فهرست انتظار پیوند رو تشکیل میده. با استفاده از پروتکل اکو و آنزیم های ویژه، آنتیژن های مشکل ساز کلیه حذف شد تا امکان استفاده از آن در گروه خونی فراهم بشه. پژوهشگران امیدوارن با ترکیب این روش با مراقبت های استاندارد بعد از پیوند، کلیه های جهانی در آینده طول عمر بیشتری داشته باشند و دسترسی بیماران به اندام های پیوندی به طور چشمگیری افزایش پیدا کنه. ممنونم که با آلومینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
و حالا آغاز میکنی بخش پرونده ویژه امروزمون رو. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علی بیت‌اللهی، متخصص فیزیک زمین یا ژئوفیزیست و رئیس بخش زلزله شناسی و مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه رادیو.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران بسیار محترم شما و شنوندگان عزیز شما. در خدمت
زنده باشید دکتر بیت‌اللهی. سوال کلیدی که همیشه ما از یک متخصص زمین شناس، زلزله شناس میکنیم این هستش که با این همه پیشرفت فناوری، ابزارهای نوین، دقت‌های چند سانتی‌متری که مثلا ماهواره‌ها جابجایی ما رو میتونن تشخیص بدن، حالا ماهواره‌های موقعیت‌یاب، زلزله رو ما همچنان نمیتونیم تشخیص بدیم. این رازش تو چیه؟ پیچیدگیش در چیه؟
سوال بسیار زیرکانه و کارشناسانی هست. رازش در این هست که مکانیسم شکل‌گیری تنش،
بله،
در لایه‌های زمین و رها شدن اون،
بله،
شکستگی که در زمین رخ میده در عمق‌های بسیار پایین هست. منظور از عمق‌های پایین در زلزله‌های ایران که حتی زلزله‌های کم عمق هم تلقی میشه، عمق متوسط حدود 10 تا 20 کیلومتره.
10 تا 20 کم عمق محسوب میشه.
کم عمق محسوب میشه. ما زلزله‌ای در مثلا کشور ژاپن زلزله بیش از 70 80 کیلومتر تا 200 کیلومتری هم رخ میده. علی‌رغم اینکه ما این زلزله‌ها رو زلزله‌های سطحی مینامیم، کم عمق مینامیم، مونیتورینگ تنش و اندازه‌گیری اون به مراتب سخت‌تر، دم دست نیست، زیر ذره‌بین نمیتونه قرار بگیره. بله. و بنابراین تغییر شکل‌ها و تغییر تنش‌ها به صورت ساده امکان پذیر نیست. البته این به این معنی نیست که شاخصهایی رو نتونیم اندازه بگیریم. علائمی از قبل از رخ داد زلزله ها حادث میشه در سطح.
بله.
و این علائم قابل اندازه گیری هستن. منتها در کشور ما متاسفانه پایش دینامیک گسل ها، جا به جایی در سطح زمین، تغییر شکل های بطی در سطح زمین در راستای گسل ها متاسفانه اجرایی نشده. این امکان وجود داره. هرچند که با این پایش ها و با این اندازه گیری هم دقیقا نمیشه گفت زلزله چه زمانی رو خواهد داد، ولی میتونه در مورد پیشبینی های آتی، حالا نه یک روز یا یک بزرگی زلزله،
ترین زمانی که میشه تشخیص داد چقدر هست.
ببینین الان پیشبینی ها رو به سه دسته تقسیم میکنم. پیشبینی هایی که مد نظر مردم و شنوندگان عزیز شما هستند، احتمال زیاد.
بله.
این است که در گروه پیشبینی های آنی تقسیم بندی میکنیم، به طوری که بشود مردم اقدامی رو انجام بدن در یک زمانه به خصوص.
بله.
در این حالت لازمش اینه که گفته بشه که مثلا در فردا فلان ساعت با یک بزرگی چنین زلزله‌ای در کجا رخ خواهد داد.
این امکان پذیر نیست.
پس این کاتگوری پیشبینی‌های آنی با توجه به ابزارالات ما و علم کنونی ما، نه تنها در کشور ما بلکه در هیچ کشوری،
ژاپنش هم امکان پذیر،
حتی در ژاپنش هم امکان پذیر نیست. اونی که در احتمالاً کشور ژاپن به عنوان هشدار سونامی مطرح میشه.
بله.
اون در مربوط به حرکت موج اقیانوسی است که خیلی سرعت. بله. پایین داره. اون موج لرزه‌ای به مراتب سرعتش بالاست و قابل عکس العمل سریع هم نیست. یک کاتگوری دیگر پیشبینی‌های میان مدت، یعنی بین چند روز تا چند ماه میشه در واقع اینا رو پیش بینی کرد. در این زمینه پیش نشانگرهای لرزه‌ای وجود داره، از جنس های مختلف، از گروه های مختلف، مثل رفتار حیوانات.
واقعا؟
بله. و البته مصداق هم زیاد داریم، ما در خود ایران هم این مصداق ها رو داریم. یا پیشنشانگرهای لرزه‌ای، ابرهای لرزه‌ای، پیشنشانگرهای مغناطیسی، اینایی که میگم در زلزله های ایران هم برخی هاشون ثبت شده. یک بخش دیگری داریم پیشبینی های بلند مدت.
یه لحظه‌ای تو یه فاصله بذاریم اینجا قبل از که پیشبینی های بلند مدت برسیم. فهمیدید ابرهای لرزه‌ای، ابر که تو آسمانه، به لرزه های صفات زمین چه ارتباطی داره؟
بله. ببینین میدونین دیگه گسل ها یک حالت خطی دارن، شکل گسل.
بله.
یه حالت.
بله.
خطی در سطح زمین هست.
بله.
در اثر تجمع تنش در راستای این خطوط،
خب؟
یونهایی ساطع میشه بسته به جنس
باردار
لایه های زمین. این یونها قطبیده هست.
بله. ذرات باردار
و به آسمان به جو که میرن، ذرات آب به شکل رطوبت در آسمان در همه جا هم هستن، دور بر این قطبیده که بار منفی داره جذب میشن و یه تراکمی از رطوبت شکل میگیره که شکل توری داره، یعنی مثل ابرهای معمولی
در راستای اون خط، اون صفحات، خط اون صفحات بالا ما ابر میبینیم.
دقیقاً. و یه راستای خطی،
انگار یه شکافی مثلا در زمین، یه خط شکافی وجود داره، دهانه وجود داره که این ذرات باردار، یون ها از زیر زمین، دل زمین، از این شکاف ها میان بالا، میرن تو آسمان و تو همون راستای ابری رو تشکیل میدن.
دقیقاً همینطوره. به این ابرای لرز. حالا در خصوص، اگر مایل هستین همینجا یه مثال دیگه بزنم.
بله بله.
من بعد از زلزله رودبار، خود من رفتم منطقه کلیشون و زیرنده، حدود دو هفته‌ای در روستای کلیشون
دانشجو بودم. موقع
دانشجوی فوق لیسانس بودم. سال 1369 رخ داده این زلزله 31 خرداد 1369. و همزمان ما اونجا کارهای دانشجویی هم انجام میدیم. ما رفتیم اونجا به همراه اکیبی صاحب اون خونه که ما اونجا دو هفته مزاحمشون شده بودیم، دقیقا این گفته رو تاکید میکردن همراه با سایر اهالی.
بله.
که قبل از وقوع زلزله حدود 45 دقیقه یک ساعت قبل حیواناتی که داخل این طویلا غلها اینا بودن بسیار بیقراری میکردن و میگفت که ما فکر میکردیم که گرگ اومده یا یه حالت غیرعادی، نه یک حیوان، یک مثلا گاو یا گوسفند، نه یه دونه، همه احشام این دسته
از حیوانات.
و این خیلی جاها گزارش شده. یا در زلزله طبس من از قول یکی از دوستانم که الان هیئت علمی هست اهل طبس بود، بیقراری مرغابی ها و ماکیان ها رو مشاهده کرده بودم. یا در زلزله بم پیشنشانگرها به صورت پیشنشانگرهای لرزه‌ای قبل از وقوع زلزله 3 رخداد پیشلرزه‌ای رخ میده و در ساعت نزدیک به 5 اون زلزله مهیب رخ میده.
خب دکتر، مثلا این حیوانات، ماکیانی که اشاره کردید، چقدر زودتر اینا متوجه میشن، بیقرار میشن؟
خیلی جالبه، مقالات متعددی وجود داره در این زمینه. ما هم یه مرکزی در چندین سال پیش به عنوان مرکز پیشنشانگرهای زلزله در مؤسسه ژئوفیزیک راه افتاد که ما اولین کنفرانس علمی پیشنشانگرهای لرزه‌ای هم برگزار کردیم. بسته به نوع زلزله، شدت زلزله و همینطور نوع حیوانات تقسیم بندی شده. برخی از حیوانات مثل مار، خزندگانی که در زیر سطح زمین لونه دارن، اینا تا چند ماه زودتر میان بیرون. حتی در یکی از زلزله‌های چین اصطلاحاً به یه زلزله شهر مارها نامگذاری شد. این حیوانات چون خون سردن، میدونین در فصول سرد اینا میرن زیر زمین میخوابن، خواب زمستانی دارن. ولی این تنش‌هایی که در اثر زلزله قبل از شکستن لایه‌های زمین این حیوانات رو از خواب بیدار میکنه، اینا که میان سطح زمین یخ میزنن و به صورت تعداد زیاد در سطح زمین پراکنده میشن، حالت مرده.
با این حساب خیلی نمیشه بهشون اعتماد کرد. نه. مثلا یه ماری یا حالا هر حیوان دیگه چند ماه یا حتی یک ماه هم زودتر مثلا بخواد یه آلارم یا هشداری به ما بده، ما به هر حال نیاز داریم قبل چند دقیقه چند دقیقه قبلش بفهمیم.
کاتگوری رو مد نظرتونه که همون پیش بینی هست دیگه. بله. کاربردی آره. این میان مدته و واقعا میشه گفت که فلان روز فلان ساعت. در پیشبینی‌های بلند مدت هم ما مثلا میدونیم تهران در جوار یک گسل بزرگ و لرززا به نام گسل شمال تهران توسعه پیدا کرده و قطع شدگی آبرفتای تهران در اثر این نوع گسل‌ها نشون میده که این خطر بالقوه وجود داره. اما اینکه چه زمانی، چند سال بعد، کی، با چه بزرگایی این زلزله رخ بده واقعا قابل اثبات نیست. بنابراین در این وادی بیشتر روی ساخت و ساز تاکید میشه.
بله.
ساخت و سازهایی که با علم به خطر وقوع زلزله ما میتونیم برای شدت‌های مد نظر خودمون ساخت و سازهایی رو انجام بدیم که ممکنه جای دیگه چنین مقاوم سازی رخ نده. بله. بعضی جاها که از نظر لرزه‌ای آروم هستن اقتصادی نیست که ساختمون خیلی محکم ساخته بشه، مثل برخی از کشورهای اروپایی اصلا بارگذاری لرزه‌ای رو محاسبه نمی کنن چون اساسا اونجا زلزله خیز نیست. ولی ما اینجا بیشتر طراحیامون و هزینه‌های ساخت و سازمون مربوط به بارگذاری‌های لرزه‌ای.
آیه بیت‌اللهی، اشاره به عمق زلزله‌ها کردی در ابتدای صحبتاتون که مثلا 10 تا 20 کیلومتر رو زلزله‌های سطحی در نظر بگیرید، اگر عمق زلزله تو این حد باشه و تا 70 80 کیلومتر بعضن 200 کیلومتر هم شاهد هستی، هر چقدر که عمق زلزله به سطح نزدیکتر باشه یا عمق کمتری داشته باشه، آیا این زلزله خطرناکتره چون به سطح زمین نزدیکتره یا نه هر چقدر عمقش بیشتر باشه؟
هر چقدر نزدیک به سطح باشه، این سوالی که فرمودین در علم زلزله‌شناسی به اثر چراغ قوه معروف است. مثال که میزنن اینه که شدت نور وقتی چراغ قوه رو به یه دیوار نزدیک میکنیم دایره نورانی که تشکیل میشه کوچیک‌تره ولی نورانی‌تره. و هر چقدر فاصله میگیرین این پخش شدگی بیشتره ولی شدتش کمتر.
سوال بعدیم همین بود که چرا بعضی وقتا مثلا میگن زلزله در تهران رخ داد در اطراف چند کیلومتر دور و برم احساس شد، بعضی وقتا مثلا میگن در تهران رخ داد قم و قزوین هم
دقیقاً
همین که اصفهان رخ داد
همین زواره اصفهان
یعنی عمقش زیاد بوده اثرش کم ولی شدتش کم.
عمیق‌تر باشه احساس زلزله تا دور دست با یک آلت‌های خفیف البته نه تخریبی بیشتر میشه فواصل بیشتر و هر چقدر کم عمق‌تر باشه تخریب در اطراف اون کانون زلزله بیشتر میشه
ولی محدوده کوچکتری شامل
میشه محدوده کوچکتر میشه واضح هم است چون هر چقدر شما نیرو رو با مسافت یه رابطه معکوس دارید یعنی هر چقدر مسافت بیشتر بشه نیروی زلزله به سمت صفر میل میکنه یعنی زلزله‌ای که مثلا ما در کرمانشاه سال 1396 داشتیم مخربم بود در فواصل دورتر دیگه تخریب نداره پس بنابراین عمق هم همینطوره این موج مخرب لرزه‌ای از عمق 100 کیلومتری تا بیاد سطح زمین استهلاک انرژی بیشتری پیدا میکنه تخریبیش کمتر میشه نمونه بارز این من یادم زلزله شنبه بوشهر بود تاریخش الان دقیق یادم نیست ولی همون روز یه زلزله بالای 7.5 در سراوان استان سیستان بلوچستان رخ داد در اون زلزله در سمت ایران اصلا ما کشته و یا تخریب آنچنانی نداشتیم علتش این بود که این زلزله در زون فرورانش مکران رخ میده و عمقش در حدود بالای 70 کیلومتر بود این موج تا برسه سطح زمین مستهلک میشه دیگه بنابراین زلزله‌های سطحی یکی از نکات مهمشون اثر تخریبی متمرکز بیشتره که ما تو ایران هم همینو داریم یکی از مثال‌های بارزی که در زلزله سطحی میشه در ایران بیان که حتی در تاریخ کل دنیا هم جز اون زلزله‌های سطحی مخرب زلزله بم بود عمق این زلزله طبق برآوردهای تفاضل موج اس با پی حدود 1 ثانیه که اختلاف زمانی داشتن 7 کیلومتر برآورد شده و این
موج طولی و عرضی دیگه
موج طولی و عرضی اختلافشون 1 ثانیه بوده یعنی نشون میده که این فاصله کانونی زلزله خیلی کم بوده 7 کیلومتر بوده و درست زیر شهر بمن بوده شما تصور کنین که چون اغلب رفتیم اونجا دیدیم همون بعد از زلزله کل 31500 نفر اونجا کشته شد اما در یک فواصل دورتر خیلی از روستاها سالم مونده بود این حالت واقعا سطحی بودن زلزله رو از این منظر با اهمیت جلوه میکنه که ما بسیاری از شهرامون به دلیل دسترسی به آب در مجاورت گسل ها ساخته شده چرا گسل ها؟ برای اینکه این زون های شکستگی مجاری انتقال آبهای زیرزمینی و بروز چشمه های خوبی رو به همراه خودشون دارن
همونجا آمدیم ساخت ساز کردیم
دقیقا اگر دقت کنین شهرهایی که ما میشناسیم مثل بم درست در دل کویره نمیدم رفتین اونجا نیم ساعت با هواپیما میری اصلا کلن کویره یهو وسط اون بیابون یه نجینی در دل کویر بادمجون بم پرتقال بم رطب بم همه اینا به دلیل اون گسل بمبرواتیست که دقیقا بر شهر بم است یا گسل شمال تهران گسل شمال تبریز گسل جنوب مشهد
هر یه زمانی در گذشته حتی تا زمان کودکی خود ما خاطرم هستش که همیشه میگفتن هر جا آب هست عمران آبادانی هست ولی امروز فهمیدیم هر جا آب هست ممکن یه گسلی بوده باشه
اصلا عمدتاً شهرهای ما با همین گرایش و با همین خصوصیات احداث شدن آب الفبای آبادانی در فلات مرکزی ایران بوده میدونین که ما رودخانه‌های جاری در سطح کشور نداریم یا خیلی کم داریم ما مثلا در فلات مرکزی رودخانه زاینده رود داشتیم که اونم خوش شده خیلی کمه برعکس کشورهای اروپایی که عمده منابع آبیشون آب سطحیه عمده منابع آبی ما آبهای چشمه ها و اخیرا هم که چاه ها هستن به این خاطر می شود گفت که ما رو گریزی از گسل و زلزله نیست اما اگر دقت کنیم خود رخداد زلزله کشنده نیست. مگر ما به عنوان مثال چادر نشین بودیم، ترسی از زلزله نبود، چون آواری روی سر ما نمی‌ریخت که بخوایم بترسیم. واقعا هم همینطور بوده. اما اون کیفیت ساخت، نوع ساخت و ساز و مسائلی که الان استفاده میشه، مثلا شما کافیه به روستاها و شهرهای جنوبی مناطق کویر اینا بریم، مساله از نظر مثلا چوب و درخت نیستن مثل کشورهای با جنگل‌های متراکم، از نوع خشت، سنگ، گل، حتی گل و سنگ، اینا آوار بسیار سنگینی هست و در اثر یک ارتعاشات خفیف هم کشنده میشن. به این خاطر هست که در بم 31500 نفر کشته میشه. من دقیقا یادمه من بم بودم در همون موقع زلزله، گزارش شد که به همون بزرگی زلزله در ژاپن رخ داده، فقط یک مرد مسن به دلیل سکته قلبی فوت میکنه. شما نگاه کنید کیفیت ساخت اینجا. ما باید این نتیجه رو از گفتای من بگیریم که خصوصیات سرزمینی چهار فصل ما رو ناگزیر میکنه با زلزله زندگی درست کنیم، و این امکان وجود داره که ساختای مقاوم داشته باشیم که تاب‌آوری داشته باشن. اینجوری نیست که به خاطر گسل دور بشیم. چرا؟ برای اینکه اگه از یک گسل دور بشیم به یک گسل دیگه نزدیک میشیم. من این نقشه رقومی از گسل‌ها رو کنار هم گذاشتم، کل گسل‌های اصلی کشور رو. فکر میکنید طول این گسل‌ها به چند کیلومتر رسید؟
کل گسل‌های کشور،
کل گسل‌های، فقط گسل‌های اصلی ها، نه اون اصلی گسل ها، حدود طول اینا 40,000 کیلومتر شد، یعنی محیط کره زمین تقریبا،
محیط زمین 40,000 کیلومتر،
و ما اینقدر گسل داریم، یعنی در تمام جاهای شناخته شده کشور که حالت قابل سکونت داشته باشن، غیر از اون مناطق کویری که شاید اونجا هم باشه ولی به دلیل پوشش ماسه‌های بادی و عدم سکونت و اینا دستگاه و اینا نداریم، شناخته شده نیستن، همه جای کشور ما پوشیده از این گسلاست به دلیل موقعیت خاص قرارگیری سرزمینمون. ما در بین دو تا مرز تکتونیکی عربی در جنوب غرب، هند جنوب، و در شمال اورازیا، که این به هم فشار میارن و ما در وسط اینا تحت تنشیم. آره، و این زلزله هم ناشی از همون تنش اصلیه. اما خب این علم مهندسی کشور ما هم علم قابل قبول و پیشرفته ای از نظر جهانی، یعنی ما مهندسین توانمند خیلی خوبی داریم. بی توجهی به ساخت و ساز در روستاها، بی توجهی به بافتای فرسوده شهری،
اصلا عدم رعایت همون استانداردهای موجوده،
واقعا همینطوره. در تایید فرمایش شما یه مثال عینی بزنم، شنوندگان شما هم حتما شنیدن، ما در همون زلزله کرمانشاه، ازگله کرمانشاه که در سرپل زهاب بودیم، یه ساختمون بتونی که ساندویچ پنیر شده بود،
بله،
یک تا
بله،
بچه جشن تولدشون
بله،
بود
بله، بله.
درست در کنار همین ساختمون یه ساختمونی قابل مشاهده بود که اصلا
تکون نخورده بود.
خب اگه نیروی زلزله تخریب کرده بود، هر دوتا به یک سان این نیرو رو تحمل کرده بودن، چطور شده که ما یک ساختمونمون اینجوری متشاله کلپس کنه و اون یکی ساختمون آسیب نبینه؟ دقیقا اون طرف بلوار خروجی سرپل ذهاب به سمت قصر شیرین مسکن مهر شکوه بود. ساختمونای 3-4 طبقه آجری این ساختمان آجراش هم ترک بر نداشته بودن. بنابراین نوع ساخت و ساز الان قبل از پیشبینی ها و اینا که خیلی با عدم قطعیت زیادی هم همراهه، توجه به ساخت و ساز مقاوم، رعایت مقررات بسیار مد نظر جوامع بشری قرار گرفته تا پیشبینی ها. میدونین که ما در پیشبینی ها نهایتاً بتوانیم، اگر موفقیت آمیزم باشه که اکثرا نیست، شاید جان تعدادی نجات پیدا کنه، ولی اون تخریب ها، خرابی ها، از دست رفتن زیر ساخته اقتصادی اینا که نمی میشه
بله،
جا به جاش شد. بنابراین روی کردن آن در کاهش ریسک لرزه‌ای کیفیت ساخت و ساز.
ممنونم از شما. گفتگوی من رو شنیدید با دکتر علی بیت‌اللهی، متخصص فیزیک زمین ژئوفیزیسیست و رئیس بخش زلزله شناسی و مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. یه فرصت میگیریم، بخشی رو میشنویم، برمیگردیم و قسمت دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم.
Thank you. کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. زلزله های بزرگ، چه اونایی که وقوعشون در یک منطقه مورد انتظار بوده و اونایی که نبوده، احساسات ما رو به چالش میکشن. زلزله ها به صورت مستقل فعلا قابل پیش بینی نیستن، ولی امروزه میشه نرخ رخداد تو